بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان روزه است. بدان که ثواب روزه بسیار و اجر آن بیشمار است و آیات و اخبار در فضیلت آن خارج از حد احصا و بیرون از حیز اظهار و تذکار است و همه آنها در کتب احادیث مذکور و در السنه و افواه مشهور است. بدان که سزاوار روزدار آن است که چشم خود را بپوشاند از هرچه نظر کردن بر آن حرام یا مکروه است، یا دل او را از یاد خدا مشغول می سازد و محافظت نماید زبان خود را از جمیع آفات و معاصی که متعلق به زبان که بسیاری از آنها در این کتاب مذکور شد، و گوش خود را از حرام یا مکروه و شکم خود را از قضاهای حرام و شبهناک باز دارد و همه اعضا و جوارح خود را همچنین نماید. همچنین سزاوار آن است که در هنگام افطار از حلال اینقدر چیزی بخورد که کل بر معده او نباشد، تا نفس قدسی از درجه بهیمیت ترقی نموده مشتبه ملائکه گردد و در آن آثار روحانیت حاصل شود و هرگاه کسی آنچه چاشت نخورده و دو مقابل آن را در شام بخورد چگونه این مطلب دست می دهد، به خصوص همچنان که عادت اکثر اهل این عصر این است که الوان اطعمه را مهیا می سازند، بلکه بسا باشد اطعمه ای که در ماه مبارک صرف می کنند در ماهای دیگر صرف نمی نمایند. پس روزدار باید لااقل همان غذایی که در شبهای غیر روزه می خورد بخورد و خوراک روز خود را به آن زمیمه نسازد تا سودی از روزه ببیند. و از جمله آداب روزدار آن است که در هنگام افطار دل او مضطرب باشد و در میان خوف و رجا معلق، زیرا نمی داند که روزه او مقبول شده یا نه، و این حالی است که باید در آخر هر عبادتی داشت. مروی است که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید فطری به جماعتی گذشت که مشغول خنده بودند. حضرت فرمود ماه رمضان را خدای تعالی میدان بندگان خود قرار داده که در آن سبقت بر طاعت و عبادت او گیرند. پس جماعتی گوی سبقت رو بودند و به سعادت فائز گردیدند و طایفه ای پس افتادند و هلاک شدند. پس عجب کل عجب از برای کسی که مشغول خنده و بازی باشد در روزی که سبقت گیرندگان در آن فائز شدند و بدتالان و هرزکاران زیان کردند. آگاه باشید به خدا قسم که اگر پرده برداشته شود، نیکوکار مشغول نعمت خود و بدکار گرفتار بدیهای خود گردد و احدی به لهو و لعب نپردازد. بنده ایم و پیشه ما بندگیست، بندگان را با سببها کار نیست، می نخواهد کار بنده علتی جز که فرموده است مولا خدمتی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه آخراشه، اینا رو باید اول خونده باشیم، گرچه ما خلاصه شو اوائل ماه گفتیم، انشاءالله عمل کردیم که روزه سه قسم بود: عام، خاص، خاص الخاص. روزه عام همینه که عوام میگیرن، سحری میخورن، نیت میخورن، چیز نمیخورن، آب نمیخورن، نون نمیخورن، چیزایی که روزه رو باطل میکنه انجام نمیدن. این یه قسمه، این روزه عامه. یه روزه خاصه، روزه خاص اینه که اعضا و جوارحشون هم روزه میگیره، چشمشون مواظبن به نامحرم نیفته، گوششون حرام نشنوه، غیبت نشنوه، آواز موسیقی نشنوه، زبانشون غیبت نکنه. این روزه خاص که حدیث هم داره: اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و جلدک و شعرک. یعنی روزی که گرفتی باید همونطوری که زبان چیز نمیخوره اعضا و جوارت هم روزه باشه، زبان روزه باشه، گوش روزه باشه، چشم روزه باشه، این صورت روزه باشه، زن ها صورتشون اگه باز باشه مرد رو ببینن تو کوچه، این روزه خاص نگرفته، روزه عام گرفته. اون روزه که باید خاصیت داشته باشه نه، چون صورتش پیدا بوده، موی سرش هم پیدا بوده، موش هم روزه نبوده. پس که روزه خاص گرفته باشه این روزه خاصیت داره. روزه عام خیلی خاصیت نداره، اسقاط تکلیف میکنه فقط، من جهنم نمیرم، روزه عام گرفتم. اما روزه خاص که اعضا و جوارم روزه باشه نگرفتم، که در من یه اثری، همونجا که صبح بودم همونه، مثل حیوانی که تو آسیاب میگشت قدیم پیر مرده یادشونه، حالا با دستگاه برق برنج خورد میکنن گندم، اون وقتا چشمه یه حیوان رو میبستن این دور یه جایی میگشت سنگ آرد و گندم رو آرد میکرد یا آرد برنج رو آرد میکرد، پیر مرده یادشونه بود قدیم، حالا نیست، حالا با دستگاه برقی چیزا رو خورد میکنن. این حیوانی که چشمه میبستن خیال میکرد که 7-8 فرسخ راه رفته، نه اینکه از صبح را میره، غروب که چشمه وا میکنم این همونجاست که صبح بوده، این همه راه رفتم بیشتر. حالا کسانی که روزه خاص نگرفتن روزه عام گرفتن اینجوره، همونطوری که اول ما بوده آخر ما همونه، پیش نرفته، نورانی نشده، قلبش روشن نشده، ارتباط با خدا بنا نکرده، این آدم بله روزه عام گرفته، اسقاط تکلیفه، جهنم نمیره چون روزه گرفته. اما این روزه خاصیت هم نداشته چون اعضا و جوارش روزه نبوده. یه روزه خاص و خاصه که اون بالاتر مال اولیاست و اون این که در دلشون غیر خدا ما رمزون نباشه، اون دیگه مال اولیاست، مال ماهانی. بله دل، یک دل و صد دل، دل یک دل کن، مهر دیگران رو دل خود گله کن. اگه غیر خدا تو دل آدم نباشه بده آقایی دردم. اینا رو اوائل ماه ما گفتیم و بعضی ها بودن رو شنیدین، و گفتیم یکی دو شبه که شیشت مسئله داره، مسائل فطریه طلب ها حفظ کنین، چی بده، چی فطریه بده، به چی بده، دو چی بده، سه چقدر بده، چهار چه وقت بده، پنج چرا بده، فطریه برای چی بده، چند تا شد، شیشت. فهرست تون میگم، گفتم اما تکرار میکنم رو که نشته، چی بده، اونی که خرج سالشو داره، یا بالفعل پول تو بانک داره، یا کاسب روز به روز میره، نقاش، بناس، عمل است، کم نداره، این باید فطریه بده. روز به روز هر چی گیرش میاد خرج میکنه اما کم نداره، چون کم نداره این باید فطریه خودشو، زن بچه و نورخوراشو بده شبیه دفعه. یا بالقوه بالفعل داشته باشه، مثل که تو بانک پول داره، بالقوه یعنی کاسبه، عمل است، بناس، نقاش، کارگره، روز به روز کار میکنه، شب به شب مزد میگیره، کم نداره. به کی بده؟ به کسی که کم داره. الان خیلی هستن مستحق آبرودار، به اونا بدید آقا. افرادی هستن که وام گرفتن، ازدواج کردن، بدهکاری خونه دارن و اینا مستحقن. حالا لازم نه بهش بگی. پول برنج حساب کنی، 10 تا 3 کیلو قلم درشتیه، 50,000، 60,000، 100,000 تو پاکت. میری خونش بهش میدیم، بله اشکال نداره. پس به کیا باید فطریه داد؟ کسی که خرج سالشو بالفعل یا بالقوه نداره. الان زیادن، زیادن فطریه. خب بله، چی بده، به کی بده، چی بده، چی بده، چی بود؟ قوت غالب. قوت غالب نه اینکه قشتی یا برنج میخورن برنج بدن ماها نون، نه قوت غالب. گفتیم لوبیا چش بلبلی قوت غالب نیست، ما من توسوس برای قدیم ما جوان بودیم قاطی دمی میکردیم میخوردیم، ما حالا نخوردیم. شما خود لوبیا چش بلبلی خوردیم؟ هیچ کدوم بعیده. شما خوردیم؟ یه دفعه یه آقا خورد، اینا که مال دورگوز آبادن شوخی میکنم. لوبیا چش بلبلی ماش مثلا، گاهی آش ماشی، دمی ماشی، اینا قوت غالب نیست. برنج قوت غالبه، خورما الان حسابی خورما قوت غالب شده، مخصوصا در عربستان قوت غالبه، نون، گندم، آرد، اینا قوت غالبه. یا خودشو بدین یا پولشو. پس چی بده؟ قوت غالب. بله چقدر بده؟ 3 کیلو. یه من یه سا عربی میگه سا قدیما من میگفتیم حالا میگن چند کیلو نفری سه کیلو پنج نفری پنج سه کیلو خب حالا چه وقت بده عید فطر ثابت شد باید عجیب دری بذاری کنار کی بدی پیش از نماز باید رد کنی یا شب عید فطر یا پیش از نماز فطریت بدی به شهرستان ها احتیاط میکنن مرحوم آقای بوجودی فرمودن اگه مستحقی در شهرستانه از اینجا احتیاطاً نفرست اونجا اگه بفرستی تو رات گم بشه دو مرتبه باید بدی تا در شهر مستحق هست به شهرستان ها نفرستی پس چه وقت بده فهمیدین چه وقت بده ماه که ثابت شد چون یه وقتی در اصفهان شب 29 ماه دیدن یه اصفهانی که قربون آقا اگه 14 سال دیگه بمونه این خار از سر پا مردم برمیده اون آقایی که فتوا داده و که اول ما ثابت نشده معلوم شد یه رو دیرتر روزه گرفتن که شب 29 ما دیده شده معلوم شد از اون ور یه شب اشتباه کردن دیر رو شروع کردن حالا این اصفهانی اون آقایی که مجتهدی که در اصفهان گفته اول ما ثابت نشده قربونش میرفت میگه قربونی آقا که 14 سال دیگه بمونه اصفهان دیگه این خار رو از طرف مردم بر میداره 14 سال هر سالی دو رو کم میشه امسال 28 روز اصفهان پس یه سال اصفهان 28 روزه گرفت شرایع این مسئله هست اگر شب 29 ماه رمضان این ماه دیده شه کاشه بعد از اینکه از اون بر اون ماه رمضان 28 روزی نداریم که اگر شب 29 ماه دیده بشه معلوم شه از اون بر ما دیر شروع کردیم باید یه روزه قضا کنیم مسئلهش در فقه عنوان شده اگر شب 29 ماه رمضان رؤیت هلال بشه کسانی که پیشواز نرفتن قبلا یه روز جلو ننداختن بعضی حالا پیشواز میرن راحت هر اونا اون پیشوازیشون پای مارمزون حساب میشه اونا که روزه نگرفتن 28 رو گرفته حالا شب 29 ما دیده شده اونا باید کار کنن باید یه روز قضا کنن حالا اگه اتفاق بیفته زمان ما من یادم نمیاد در تهران ولی اصفهان میگن قدیما شده شب 29 ما دیدن اصفهانی که قربونی آقا 14 سال دیگه بمونه این خارا از طرف مردم بر میداره شوخنی اصفهانی ها یه قدیل لطیفه میگن بزلگو هن شوخن بله خیلی شیرین هم هستن خیلی زندگی های اصلا یه جوری هنی اصفهانی ها داخل خونه شون گرم نرم یه اصفهانی بود وقتی میمد خدا بیام ورده من بچه بودم نزدیک خونه بود تاجر بکارم سر اینو تیچاج به دوله همچی که میمد دم خونه از همون دم با زنش خوشو بهش میگرد خانومم سلام خانومم سلام از اونجا حالا مدنش اینجا بود اینجا سه جوری بودن حالا مثل مربا آلو با دوست با من شکر نمیشه خور حاج آقا رو سلام میکرد به زنش خوشو بهش میکردن حرف میزدن حالا بعضی ها پیلی اخمو میزنه بدبخت چه گناهی کرده شما اینقدر اخ میکنین اینو گفتم بعد این خستگیتون دره بگم یه مقدسی عروسی کرد شب عروسی از سر شب تا صبح با این زنه موعظه کرد اصول دین چند تاست بگو بینم فروع دین هم بگو حمد صورت بخون میدونی بردر شوهر بردر من نامحرم به واجبت بگیر یا بی اجازه من حق نداری خونه بری یا همش هی تا صبح اول از اون عروس کو ببینم تو نکیر منکری یا شوهری شک کرد که این نکیر منکر اومده میگه من رب باش این مقدس بازی نکنی شما طلب های این کار آب رو من رو بریزی میگه آقای مشتدی این رو اینجور کرده من شما رو اینجوری تربیت نکردم نه بابا نمیخواد حمد سوره شده همون یه هفته که نامزدی بوده حمد سوره شما خود درست کن دیگه بعد که عروسی کردی دیگه حمد سوره نمیخواد درست کنی یه دومادی میگم من سوره بقره شروع کردم در ایام نامزدی گفتم تو حمد سوره درست میکنی گفت نه ما سوره بقره شروع کردیم آره شوخ شوخ میشه با من به من شوخی میکرد گفت ما سوره بقره شروع کردیم اب نداره حالی خوبی هم تفریح کردیم مقدسی زیاد نکنید یه رگ مقدسی بودم داشته باشه اما نه زیاد بعضی ها زن رو خیلی میچرن اصلا پشیمون بیش زن طلبه شده چرا زن مقدس شده نه حالا از خودم میخوام تعریف کنم ما که ازدواج کردیم دو تا دختر خاله داشت منزل ما وضع مالیشون خیلی خوب بود من اگه اونا رو خواستگاری میکردم به من نمیدادم پولدار بودن اونا از منزل ما یه سال دو سال بزرگتر بودن شوهرم نداشت یقینا به من نمیدادن ولی بعد که من ازدواج کردم انقدر من خوش رفتاری و خوش اخلاقی کرده بودم که خاله منزل ما که مادر اون دخترا بود میگفت اگه کسی مثل فلانی گیرمون بیاد ما دخترمون میدیم حالا بعضی یه جوری رفتار میکنن که اگه کسی هم دختر داره میگن ما دیگه دختر به مقدس نمیدیم، دختر به طلبه نمیدیم، چون این بدرفتاری کرده. من خوشرفتاری چون کردم، عاشق شده بودن که بدن دختراشون رو به طلبه و اهل علم. شما باید اینجوری باشید، یه جوری باشید که مردم فرار نکنن، خوش اخلاق باشید، هی عصبانی بشی و داد بزنی و با لگد بزنی، حق نداری زنت بزنی، بعضی زنشون هم کتک میزنن. نه، زنم تازه آدم بخواد بزنه درجه سومه. ببینید زنتون اگه بد رفتاری میکنه، نمازی یا سرهنگاری میکنه، روگیری خوب نداره، ازوهن نه، قرآن آیه داره، اول چیکار کنی؟ موعظه‌اش کنی. شب بیارش اینجا پشت پرده، خیلی از زناشون رو آوردن ما صحبت کردیم، بعد گفتن زن ما عوض شد از وقتی آوردیمشون اینجا پشت پرده، حرفای شما رو شنید، این آدم خوبی شد، نماز اول وقت میخونه، حتی نماز شب آره اثر داره. بیارین اون زنا رو اگر شما دارین زنید. اگه موعظه‌ام یه گوشت گاو بود نفخت، مثل گوشت گاو که نمیپزه، این زنم با موعظه خوب نشد، چیکار کن؟ درجه دوم بگی وحج روحان نفل مزاجه، آیه قرآنه، یعنی رخت خواب بر اون اتاق، فوشی بدتر از این نی. بله فوشی بدتر از این نیست که آدم پشتشو بکنه بزنش بخوابه، یا بره تو اون اتاق رخت خواب اون ته بره بخوابه، بره اون ته بخوابه. اگه اینم اثر نکرد وزر بوهن نه، اما نه با مشت و لغت، با چوب مسواک از مکه دن بازار صفا مروه چیزایی هست دندون مسواک چی شوبه نادم اینجوری میزنی دنیتون خیلی آروم، مثل همین مسواک های ماست منتاش اون چوبه. حالا یه کسی مقدس بود، این با بیل اول مسواک میاد دندون خیلی هم میگه چون میگه خلاف شهره، اول با بیل دندونشو مسواک میشه بعد زنشو میزن. حالا شما احتیاط کنیم با بیل اول مسواک که مسواک، حالا تازه پس همین درجات چی شد؟ اول چی بود بگیم؟ موعظه ازوهن نه، آیاش رو حفظ کنیم. بعد چی بود؟ وحج روحن نه فل مزاجه، چند شب رخت خواب اون بر قهر کن برو تو مطابق. اگه اونم اثر نکرد وحج روحن نه با مشت و لغت که بزنی به کشیش، یکی زده بود کم زنه بچه انداخته بود بعد چند سال پیشتر، اینا درست نیست، حق نداری زنه با مشت و لغت بزنی، با چوب مسواک، خیلی هم سبک چوب مسواک. مکه رفتین، اونا که رفتین دم بازار صرفه دسته ای بخریم بیارین، اینایی که زنشون بده یه دونه بهشون بدین، هر وقت که زنت چیز شد با این بزنش، مثل مداده اصلا سبکه اینطوری بزنی، اصلا اون خیال میکنه با شوخی میکنی، اصلا صحبته کنسکنی اونطور میشیم بیدنی اون بطر بعد. یعنی درجات هست، نه اینکه حالا با حالا اگر خواستین با چوب مسواک نکنین، با بیل اول مسواک کنین بعد بزنین. حالا تفریح من صحبت میکنم که خسته نشین، چون دیگه روزهای آخر مارمدون و دیروز هم که قشنی بوده و زیاد شروع کردن اون قشنی، یعنی قش کردن، نه بابا معنای قشنی خدای منو با رحمت خودش مخلوط کن، نه قشنی قش کردم. زن ما بچه بودیم گفتن بریم مسجد امروز قشنیه، چه قشنیه؟ تفسیر برای بخیرم که این معنی قشنی یعنی قش کردم، حالا ما هم قش کردیم دیگه، مجبوریم یه خوری شوخی کنیم که شما به حالت قش نباشید، بس دیگه تفسیرمون شروع کنیم. خب چرا بده؟ برای اینکه بیمه بشه. اگه شما فطریه رئیس خانواده فطریه خودش و زن و بچه‌شو بده تا یه ما چیه؟ تا یه سال بیمه از موتوری بهش نمیزنه، الان خیلی سعی و سالم موتوری میزنه میکشتش. پس حفظ کردین کی بده، به کی بده، چی بده، چقدر بده، چه وقت بده، برای چی بده. هیچ رساله اینجوری ننوشته، این رساله من اینجوریه که مسائل فطریه رو در 6 کلمه گنجوندم براتون یه شبه گفتم. حالا برای اینکه تفسیر شروع کنیم صلوات بفرستیم. فرعون رو ما پیشوای جهنمی‌ها قرار دادیم، همونطوری که ما امام معصوم داریم امام غیر معصوم هم داریم مثل فرعون، لذا آیه در جهنم ائمتا، ما امثال فرعون رو پیشوا قرار دادیم، امثال صدام اینا پیشوان، منتهی پیشوایی هستند که یدعون الی النار، مردم به چی دعوت میکنن؟ آتیش. همونطور که پیشوایان دین ما، رهبران اسلامی ما، ائمه ما، اهل بیت ما، ما رو به بهشت دعوت میکنن، تا طاغوتی ها هم رهبرن اما اونا به چی دعوت میکنن؟ با آتش. این آیه اینه، جعلناهم ائمتن، ما اینها رو قرار دادیم پیشوایانی که یدعون الی النار، مردم رو دعوت به آتش میکنن، این دنیاشون، و یوم القیامت لا ینصرون، و روز قیامت هم یاری نخواهند شد. بله، به دوزخ مردم دعوت میکنن و روز رستاخیز هم یاری نخواهند شد. یعنی امثال فرعون و امثال صدام و امثال بوش و امثال شارون و اینا که جنایت میکنن، مردم رو میکشن بیگناه، زن بچه مردم، اینا در روز قیامت هیچ کسی اینا رو یاری نمیکنه، شفاعت هم شامل حال این دسته نمیشه. لذا مکرر ما گفتیم آیاتی که در قرآن داره شفاعت نیست برای اینا، شفاعت هست برای شماها. ماها که تجدیدی داریم قبول ما نیستیم، ماها نوعا تجدیدی داریم، شفاعت مال ما هست. امام صادق علیه السلام ایمانتون رو بیاریم ما کمکتون میکنیم، شفاعت میکنیم. ولی آیاتی که داره شفاعت نی، ما رو کیا؟ روحوزه ها. روحوزه ها که بی ایمان از دنیا رفتن، کافر بودن، اینا شفاعت ندارن، ماها شفاعت داریم. بله، پس این یکی. و اطوان هم فیاز دنیا لعنه، بعد از این خدا میفرما ما اینا رو مورد لعنت هم قرار دادیم. بله، یعنی لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم، از رحمت خدا اینا دورن، امثال فرعون از رحمت خدا دورن، چون در دنیا پیشوای کفرن، مردم رو به بت‌پرستی و به خدایی خودشون دعوت میکنن، این لعنت دنیا دارن. روز قیامت هم خیلی بدترکیبن، و یوم القیامت هم من المقبوحین، یعنی اینها در روز قیامت از زشرویانن، خیلی بد قیافن، همین دنیاش هم بد قیافن. بوش الان این چقدر هم برش به هم میخور، نگاش میکنه برش آدم به هم میخور. بله، حالا غیبت مولا عمر هم میشه، اب نداره، مولا عمر بن لادن اینا رو آدم گاهی تلویزیون میبینه واقعا دلش آشوب میشه. بعد ترکیب اینا، الان ببین رهبر خودمون امام، تمام مراجع قیافه هاشون ندارن، اونا اونا ندارن، الان تو اونا قیافه چیز ندارن. این به برکت ولایت اهل بیته، ولایت اهل بیت چون شیعه داره، روحانیونشون غیر روحانی، یه روحانی خوشگل ما تو سنت دیدم، اون شکل این خادم مسجد دم همگلشن یه خادمی داشت، بله مرد، حسن علی اسمش بود، یه ریشه چیزی داشت و اینا. بعد من سوریه دیدم پیش نمازه رو، به یکی گفتم این شکل حسن علیه، تازه یه خوشگلش شکل خادم مسجد همگلشن بود، نه برم اونو پیش نمازه. این بن لادن چیز کی بود که در مکه بود؟ بن باز، باری کلاک نابینا بود، من رو دیده بودم صورتش اینه گربه، گربه رو دیدی؟ بعد گربه های بدتری، بعد گربه ها خوشگرم، بعد گربه هم خیلی مثل گربه های وحشی، این صورت این بن باز اونجوری بود. صفحه اول هم بایی مثال مفتی اعظمشون بود، مرده حالا، یه چیز کثیفی بود، جن اصلا دل آدم به هم میخورد نگاش میشه. یه قصه هم بیادم باید بگم، یه سیمیناری بود در مدینه، علما همه جمع بودن، علمای همه مذاهب شیعه سنی، یکی از علمای تراز اول تهرانم که اسم میبرم حالا فوت کرده، اینم در اون شرکت میکنه. بن باز میفهمه یه آخوند شیعه هست، یه نیش میزنه به شیعه، به زبان عربی میگه شما شیعه ها قرآن رو تعویل میکنی، آخه ما قرآن رو یه تفسیر براش قائلیم، به تعویل، مثلا احسن حافی امام مبین همه علما رو در لوح محفوظ این تفسیره، ولی امیرالمومنین فرمودن انا امام المبین، امام مبین در این آیه منم، این تعویل آیه، لله الاسماء الحسنا، بله خدا اسمای حسنا داره، ولی امام فرمودن نحن والله الاسماء، اسمای حسنای پروردگار ما ایم، هر وقت گرفتار شدین فاستغیثوا بنا الله، استغاثه کنید به توسط ما. تفسیر برهان و تفسیر صافی مخصوص همینه، تفسیر برهان که اصلا تفسیر رواییه، از خودش مفسر چی نگه، هر چی روایت هست نه، اگه تعویل آیات رو بخواد ببین تفسیر برهان پنج چهار دلیل مقدمه، تفسیر صافی هم یه قدری داره، بد نیست، قرآن یه تفسیری داره یه تعویلی داره. تا اینه میگه اون عالم شیعه هم وارد بوده، میگه بله یه آیه در قرآن هست که دلالت میکنه که شما جهنمی هستی. اوه خیلی حرفه. میگه کدوم آیه؟ من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی. نه اینکه بن باز کور بوده، این آقا میگه هر کی در این دنیا کوره اونجا هم کوره، و ازل و سبیلا جهنمیه. میگه که مقصود این کوری نی، کوری دله. موشکی میگیره میگه تعبیر همه یکی کردی، که میگه کوری دله، ما که تعبیر میکنیم آیات رو میگه مقصود من عارف یازه اعما، یعنی اون که دلش از هدایت خدا کوره، نه این چشمش کوره. خیلی چشمش کوره بهش میرن، خیلی هم چشم دارن اونجا کور میشن و خوب ساکت میشه، پیک نمیذاره، آدم باید برد بشه جواب بده. این آقا میگه یه آیه در قرآن هست که دراز میگه شما جهنمی هستی، میگه کدوم آیه؟ میگه من کان فی یازه اعما، هر کی در دنیا کوره اونجا هم کوره. اون بنواز میگه چی مقصود از این آیه چیه؟ کوری دل، هر کی دلش کوره، نه این چشم من. مشکی میگیره میگه همین تعبیری که الان کردی، ما تعبیر که میکنیم همینه. بله خیلی بد ترکیب میشن در دنیا، هم بد ترکیبن. اینایی که ایمان ندارن قیافه های بدی دارن، بله، ولی مؤمنین نورانی هن. الان شما ببینید، بله. خب یه آیه دیگه هم بگیم و بس. وقت آتینا موسی الکتاب، خب بعد از آنی که قصه غرق اونا رو هم که گفتیم و اینا، بعد خب کتاب ما دادیم به حضرت موسی. اول معجزه دادیم بهش در کوه طور، دوتا معجزه چی بود؟ یکی عصا رو انداخ اژدها شد، یکی هم دست رو زیر بغلش کرد در آورد ید و بیضا، دست سفید بود، نور میامد ازش مثل خورشید. با این دوتا معجزه خدا فرمود پشو برو پیش فرعون، از هوا الى فرعون، تو با هارون بریم پیش فرعون، باهاش با زبان نرم صحبت کنی، قول له قولا لینا، نرم، لعله یتذکر او یخ. این معجزه. بعد از این که فرعون از بین رفت، کتاب آسمانی دادیم. کتاب تا اون موقع نیومده بود. بعد از این فرعون در دریای نیل غرق شد، تمام زمین به ارث رسید به بنی اسرائیل. حالا حضرت موسی کتابش رو به برادرش گفت، من میرم کوه طور و وعدنا موسی چی؟ 30 لیله، که ده ذیحجه این نماز رو میخونید. ما وعده کردیم به موسی 30 روزه کتاب تورات بدیم، اما برای امتحان مردم 10 روز عقب افتاد. فتممناها به عشر فتم میقات رب به چی؟ 40 لیله. بعد هم اون سامری پیدا شد و قصه سامری هم حالا بعد میرسیم. آقا اکثر اینا که حضرت موسی ده رو دیر کرد، در امتحان موندن و گور اون گوساله سامری خوردن و سجده کردن به گوساله و گوساله پرست شد. حضرت موسی هم عصبانی اومده میبینه به این همه زحمت کشیده، ملت همه رفتن دنبال گوساله پرستی، این ریش برادرش گرفته از عصبانی میگفت یبن ام لا تخذ بلحیتی، آیه قرآنه، ریش من نگیر، من تقصیر ندارم، این سامری بله چیکار شد، خودش زد به مظلومی و تبرئه کرد. حالا حالا قصه هاش انشالله فردش. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به حضرت موسی چی دادیم؟ کتابش اسمش چیه؟ تورات. من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، کی کتاب دادیم؟ بعد از اینکه قرون اولا رو هرا کردیم، یعنی فرعون و فرعونیان رو در دریای نیل غرق کردیم، بله بله قرون نخستین رو هلاک کردیم، کتابی برای مردم آوردیم. برای چی آوردیم کتاب؟ بصائر للناس، برای بصیرت مردم، هدایت مردم. کتابای آسمانی مثل قرآن، تورات اصلی، نه این تورات حالا، نه انجیل حالا، اینا تحریف شده. فقط کتابی که به عقیده ما تحریف نشده چیه؟ قرآنه. بصائر و هدن و رحمتن، و این توراتی که بعد ما فرستادیم توسط حضرت موسی، هم هدایت برای بنی اسرائیل بوده، هم رحمت و بخشش خدایی بوده. اونا که اهلش بودن با اون کتاب هدایت شدن، لعلهم یتذکرون، ما این کتاب فرستادیم شاید مردم به یاد خدا بیافتن، متذکر بشن، دنبال خلاف نرن، دنبال گناه نرن، هدایت بشن. همونطوری که کتاب آسمانی برای اونا مفید بود، قرآن هم برای ما برای این جهت اومده. آیه شو سوره بقره آیه اول همینه دیگه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا برای توسل صلوات بازای بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی با بگو بد کردم، بگو خدای غلط کردم، عمرم رو به بطالت صرف کردم، حالا اومدم، شبم اومدم، خودت هم که فرمودی شب گداها رو رد نکنی، ما هم گدایی مادیم در خونه، اگه ما رمزون بر ما بگذره خدا ما رو نیامرزه چه خاکی من به سرم بریزه. دستا رو بلند کنیم بگیم الهی العاب، الهی العاب، الهی العاب، الهی العاب، الهی العاب، الهی العاب. مرده ها منتظرم 10 مرتبه از طرف اموات شیعه الهی العاب. این یکی دو شبه رو خیلی بیشتر بیدار باشید، بیشتر عبادت کنید. دعای افتتاح ابو حمزه، 2 رکعت نماز سقل و علایاتون نره بعد از دعای افتتاح نوشته 2 رکعت نماز سقل و هر شب. یه دعای هر شب این دهه آخر باید خوند، 1 صفحه خورده. دعای شب 28 هم امشب، دعای شب 28 باید بخونید. دعای 28 فرد شب دعای 29 احتیاطاً فردا شب دعای 30 هم بخونی، چون ممکنه شب پنجشنبه ماه دیده بشه و فردا شب هم دعای 29 بخونی هم و دعای وداع هم فردا شب بخونید. آخر مفاتیح تو صحیفه هم هست، با ما رمضان وداع کنید، خداحافظی کنید، بگید ما رمضان خوب ماهی بودیم، از دست ما رفتیم. آدم اگه دوستش میخواد جدا بشه چقدر سخت، خیلی مشکله. ما 28 روز دوست خوبی داشتیم، از ما خوب پذیرایی کرد، خوب پذیرایی کرد، حالا میخواد بره، ما چه کنیم؟ اگر از ما راضی نباشه ما رمضون چه کنیم؟ ما رمضون رو باید از خودمون راضی کنیم. یکی 2-3 روزه زیاد عبادت کنیم، گریه کنیم، در خونه خدا ناله کنیم، یه مقداری قفلت رو کم کنیم، یه مقداری تصمیم، اقلا این 2 روزه رو 2-3 روزه رو روزه خاص الخاص بگیریم، جدا تصمیم بگیریم غیر خدا رو از خودمون بیرون کنیم.